هفت شب، این صدای رادیو فرداست. در شامگاه شنبه 14 فروردین ماه 95 که اکثر شهرهای ایران هوایی بهاری را تجربه کردند، سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم پروانه، سلام دوباره به شما و شب بخیر میگیم به شما از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ و خیشتنداری طرفین شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌های مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌هایی یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفته است ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته 10 بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. همزمان به گفته خبرنگار رادیو فردا در ایروان، ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را متهم کرده که به خاک این کشور تجاوز کرده است. منطقه کوهستانی قره‌باغ در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان منطقه مورد مناقشه ای بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن بر لزوم تلاش همه کشورها برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد رادیواکتیو و سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او با اشاره به حملات مرگبار اخیر در پاریس و بروکسل، دستیابی احتمالی گروه‌های تروریستی را به سلاح اتمی تهدید جدی برای امنیت جهانی دانست. باراک اوباما از رهبران جهان خواست درباره تامین امنیت تأسیسات هسته‌ای خود، به خصوص در برابر حملات سایبری، اطمینان حاصل کنند. نشست امنیت هسته‌ای روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور رهبران بیش از 50 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در سخنانی علت لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به اتریش، عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. او دولت اتریش را به بی‌توجهی به تراز امنیتی درباره این سفر متهم کرد و لغو سفر حسن روحانی به وین را تصمیمی درست دانست. روزنامه دی پرس چاپ اتریش در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی نوشته بود دولت اتریش در مقابل این درخواست ایران گفته است نمیتواند مانع برپایی تجمعات صلح‌آمیز شود. حسن روحانی قرار بود روز 11 فروردین ماه به وین سفر کند. دولت ایران علت لغو سفر حسن روحانی را دلایل امنیتی اعلام کرده بود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران شماره کشته شدگان تصادفات جاده‌ای را در تعطیلات نوروزی بیش از 380 تن اعلام کرد.
گرچه نسبت به سال گذشته ما 4% کاهش داریم، اما آمار دقیق رو عزیزان ما در مرکز پزشکی قانونی بعد از صحنه تصادفات که پیش بیمارستانی و بیمارستانی هست اونها آمار جمع‌بندی می‌کنند، این عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران روز شنبه در این باره گفته است پس از جمع‌بندی پزشکی قانونی در بخش پیش بیمارستانی و بیمارستانی تعداد قربانیان بیشتر خواهد شد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4% داشته است. همزمان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اسکندر مؤمنی 44% تصادفات نوروزی را از نوع واژگونی خودرو اعلام کرده است. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان خشونت‌های ماه گذشته میلادی در عراق بیش از 1100 تن کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش در این مدت بیش از 1500 تن هم زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفته است بخشی از این تلفات ناشی از اثرات ثانویه خشونت‌ها از جمله عدم دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود آب و مواد غذایی بوده است. باز هم در ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت و بازجویی چند ساعته هدیه تهرانی بازیگر سینما به همراه 16 فعال مدنی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد روز جمعه در جریان تجمعی به مناسبت روز طبیعت در پارک لاله تهران بازداشت شدند و قرار است روز یکشنبه محاکمه شوند. هدیه تهرانی روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی روی صفحه اینستاگرام خود از مخاطبانش برای شرکت در تجمع روز 13 فروردین ماه به مناسبت گرامی داشته روز طبیعت دعوت کرده بود. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران درباره این خبر اظهار نظری نکردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم آزاده اسدی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی اما ببینیم فرین عاصمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. سری میزنیم به کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن که در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته برگزار شد. به اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین مبنی بر مقابله کشورهای عربی منطقه با ایران می‌پردازیم. و در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به ابطال یا رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته دو کشور ارمنستان و آذربایجان بار دیگر در مرزهای قره‌باغ با هم درگیر شدند. این درگیری‌ها با واکنش کشور روسیه روبرو شده و ولادیمیر پوتین از طرفین خواسته هر چه سریعتر آتش بس را برقرار کنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان، و ابتدا از او درباره شرح این درگیری پرسیدم. روبیک میناسیان:
معمولاً تنش بین نیروهای مسلح قره‌باغ و آذربایجان همیشه هست، یعنی همیشه وزارت دفاع ارمنستان یا وزارت دفاع قره‌باغ اعلام میکنن که در روز 100 شلیک 150 شلیک انجام شده، ولی از امروز صبح اعلام شد که از شب اول آوریل، یعنی از شب گذشته، نیروهای آذربایجان سلاحاشون رو عوض کردن و تانک و سلاح سنگین دارن استفاده میکنن و درگیری در کل مرز قره‌باغ و آذربایجان ادامه داره تا این ساعت.
دلیل این صف‌کشی نیروهای آذربایجان در مرز چی هست؟
از دو طرف دلایل متفاوتی اعلام میشه. معمولا طرف آذربایجان اعلام میشه که ارمنستان رژیمی که از سال 94 برای آتش بس اعلام شده بود رو نقض میکنه و ارمنستان هم معمولا آذربایجان رو متهم میکنه، ولی تحلیلگران در ارمنستان تمام این قضایا رو به آذربایجان متصل میکنن و بر این عقیدن که آذربایجان میخواد که وضعیت داخلی خودش رو با این آتشبارها پنهان بکنه.
خبرها اومده که یک هلیکوپتر متعلق به آذربایجان هم سقوط کرده. آیا تلفاتی هم داشته یا خیر؟
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان تلفات از هر دو طرف هست، ولی تلفات آذربایجان بسیار زیاد اعلام شده و بله، وزارت دفاع ارمنستان تایید کرده که یک هلیکوپتر از طرف نیروهای مسلح قره‌باغ هدف قرار گرفته، ولی وزارت دفاع آذربایجان تکذیب کرد این خبر.
همچنین در همین زمینه گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار در باکو، و با او در مورد درگیری هایی که امروز در مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان پیش اومده گفتگوی داشتم که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید.
امروز صبح رسانه های ارمنستان و آذربایجان از درگیری ها در منطقه مرزی میان دو کشور خبر دادند. آن سه رسانه های ارمنستان با استناد به گزارش های وزارت دفاع این کشور منتشر کردند، میگه که در درگیری ها یک هلیکوپتر آذربایجان ساقط شده و این درگیری به کشته شدن و زخمی شدن چند نفر منجر شده. منتهی قضیه وزارت دفاع آذربایجان ساقط شدن هلیکوپتر رو رد کرده، اما میگه که یک نظامی آذربایجان زخمی شده و یکی دیگه کشته شده.
سابقه این اتفاق چی هستش؟ به هر حال این درگیری ها سالها بین دو کشور وجود داشته، ولی چه عاملی باعث شده که شب گذشته این درگیری ها شدیدتر بشه؟
آتش بس در مرزهای میان دو کشور تقریبا میشه گفت که هر روز میشکنه، هر روز گزارش هایی هست از تیراندازی نظامیان دو طرف هم دیگر. مثلا امروز آذربایجان میگه که بیشتر از 130 بار در شب گذشته نظامیان ارمنستان به مناطق آذربایجان شلیک کردن. یعنی این ماجرای هر روز هست. من فکر میکنم که در آستانه دیدار وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان در 5 آوریل در ایران و همچنین دیدار وزرای خارجه آذربایجان، ترکیه و ایران در 7 آوریل در باکو. این دیدارها وجود داره. در همیشه در قبل از دیدارهای مهم و وقتی که کشور آذربایجان در زیر زربین رسانه ها هست به خاطر دیدارهای مهمی که هست، این اتفاقات همیشه میفته. در گزارشی که امروز من دیدم، شلیک خمپاره ها و استفاده از سلاح های سنگین گزارش شده. کمتر سابقه داشته که دو طرف از تسلیحات سنگین علیه هم دیگه استفاده بکنه.
میکنید که این درگیری ها وارد یک مرحله جدید و سختری بشه یا در همینجا میتونه متوقف بشه؟
معمولا این درگیری ها بیشتر از یکی دو روز طول نمی کشه. دوباره که هستن کشورهای مثل روسیه، الان هم من از وزارت دفاع روسیه گزارش هایی که منتشر شده بود رو نگاه کردم، شدت گرفتن تنش ها معمولا روسیه یا اعضای دیگر گروه مینسک مثل آمریکا یا فرانسه معمولا میانجیگری میکنن و یک کمی تنش ها فروکش میکنه. احتمالا اگر تلفات دو طرف در این درگیری هایی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، احتمال وجود داره که این درگیری برای دو روز سه روز دیگه دوباره ادامه پیدا بکنه. خب ما دیدارهای وزرای خارجه روسیه و ایران و آذربایجان رو داریم، به احتمال خیلی زیاد این کشورها میانجی خواهند شد.
شنونده گفتگوی من بودید با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار ساکن باکو، درباره درگیری‌های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه نگرانی‌ها از دستیابی گروه‌های تروریست به مواد رادیواکتیو و ساختن بمب‌های هسته‌ای، روزهای پنجشنبه و جمعه اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه همزمان با پایان این اجلاس گفت نگرانی‌ها از دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح هسته‌ای یک تهدید جدی است. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
نمایندگان 50 کشور جهان روز پنجشنبه و جمعه 12 و 13 فروردین ماه به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد رادیواکتیو و ساختن سلاح هسته‌ای رایزنی کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم پایانی اجلاس امنیت هسته‌ای از جمله گفت:
There is no doubt that if these madmen ever got
تردید ندارم اگه این دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، از اون برای کشتن هر چند نفر که بتوانند استفاده خواهند کرد و به همین دلیل ما گرد هم اومدیم.
That's why our work here remains so critical.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، درباره اهمیت و اهداف اجلاس واشنگتن به رادیو فردا چنین میگوید:
نقطه شروع ایده این کنفرانس بعد از سخنرانی آقای اوباما در پراگ بود که ایشون موضوع خلع سلاح هسته‌ای رو دوباره روی میز گذاشت و در این حال یادآور شد که موضوعی نیست که در زمان حیات ایشان به واقعیت بپیوندد. متعاقب این سخنرانی یک همچین کنفرانسی به وجود اومد که تا حالا این بار چهارمه که صورت میگیره. اهداف گوناگونی داره. یک قسمتش مربوط به اینه که مثلا نیروگاه‌های هسته‌ای در زمان جنگ مسئولند، اما تاسیسات هسته‌ای نه. مثلا یه جایی که تاسیسات غنی‌سازی مصرف کنید باشه، اینا مسئول نیستن. موضوع دیگه این که با توجه به گسترش تروریسم و با توجه به گسترش کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی، در بسیاری عرصه‌های دیگر، خطر این وجود داره که تروریست‌ها یا کسایی که محق نیستن دست پیدا بکنن به چشمه های رادیواکتیو و تحت شرایطی بتونن مثلا با تولید بمب کثیف به اصطلاح لطمات تروریستی خیلی بزرگتری بزنن. در حال کوشش دولت ها در این است که سعی کنن اولا اقدامات حفاظتی رو در مورد چشمه های رادیواکتیو افزایش بدن و کوشش بکنن در میان مدت جایگزین هایی برای ایزوتوپا ایجاد بکنن یا پیدا بکنن که بشه گسترش ایزوتوپا رو در سطح جهان اندکی تقلیل داد.
در اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن روسیه و ایران حضور نداشتند. روسیه با گرفتن این موضع که چنین همایش‌هایی باید در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شود، میگوید روسیه آماده است صرفاً در رویدادهای شرکت کند که کار جمعی و برابر در آنها صورت بگیرد. باراک اوباما در اجلاس امنیت هسته‌ای همچنین توافق هسته‌ای با ایران را موفقیت‌آمیز خواند و از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 خواست از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنند. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن حضور داشت، در نشستی با رهبران گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا تأکید کرد که ایران هم اکنون با قوی‌ترین نظام نظارتی در جهان روبروست و تضمین‌هایی داده است که ورای تعهدات عادی این کشور به آژانس است. جلیل روشندل، پژوهشگر در آمریکا، درباره عدم حضور ایران در این اجلاس به رادیو فردا میگوید بهتر بود که ایران به این اجلاس دعوت میشد.
علت این که ایران در این کنفرانس دعوت نشد چون در سابقه این کنفرانس وجود نداشته، به احتمال زیاد اونجا یک مقداری به اصطلاح رعایت نشده یا دقت نشده. به نظر من باید ایران دعوت میشد، دست کم بعد از این توافق اتمی. حرفای زیادی بود و کارهای زیادی بود که میتونستن متقابلا با ایران داشته باشن و انجام بدن. این اظهارات و حاشیه های کنفرانس به طور کلی نشون میده که اجلاس یک زمینه بسیار مناسبی هست برای مبادلات دیپلماتیک و فرصتی برای ایران میتونست فراهم بیاره و ایران بایستی از چنین اجلاس های در آینده و یا هر گونه گرد همایی بین المللی استفاده بکنه تا بتونه مواضع خودش رو تثبیت بکنه. ادغام ایران در اقتصاد بین الملل یکی از بحث هایی بود که پرزیدنت اوباما در موردش بحث کردن و در واقع به طور غیر مستقیم به انتقادات آیت الله خامنه ای هم جواب دادن که توقعی که ایران داره که یک شبه همه کلیدها زده بشه و یک دفعه همه وضعیت برگرده به حالت قبل از تحریم ها، این میسر نیست و این زمان بر هست و باید به تدریج صورت بگیره.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشت هنوز در حدود 25 کشور جهان مواد هسته‌ای بدون کنترل لازم وجود دارد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید درباره نگرانی دولت آمریکا از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد هسته‌ای. اما در پی تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان، سایر کشورهای عرب نیز در اقداماتی همسو با ریاض به تجدید نظر در روابطشان با جمهوری اسلامی پرداختند. تازه‌ترین این اقدامات سخنانی است که وزیر خارجه بحرین در مورد مقابله با ایران بر زبان رانده است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز جمعه گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده اند تا با سیاستهای ایران در منطقه مقابله کنند. وی همچنین به تهران توصیه کرده است که رویکردش را در منطقه تغییر دهد. وزیر خارجه بحرین که با شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان صحبت می‌کرد، همچنین هر گونه اختلاف با آمریکا در خصوص ایران را رد کرده است. به دنبال اعتراضات در کشورهای عرب یا بهار عربی، تنش در روابط ایران و کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان و بحرین تشدید شد. سال گذشته به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، شماری در تهران و مشهد به سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند. عربستان در واکنش به این حملات روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. بحرین نیز یک روز پس از عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه گفته است ما به ایران و حامیانش در منطقه یک پیام می‌فرستیم. ما اکنون برای مقابله با ایران جدی هستیم و برای دفاع از مردم، کشورها، منافع خود و برادرانمان در منطقه هیچ تردید نداریم، چرا که این امر برای ما حیاتی است. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در تحلیل سخنان وزیر خارجه بحرین به خصوص نکته‌ای که وی ایران را به مقابله تهدید می‌کند معتقد است:
در حقیقت صحبت‌هایی که وزیر خارجه بحرین انجام داده نشأت گرفته از همون اقداماتیه که در شورای همکاری خلیج فارس انجام شده و تداعی همون سیاست‌هایی هستش که عربستان به دنبالشه تا کشورهای عربی رو به نوعی به دنبال خودش بکشونه تا با سیاست‌های ایران مقابله کنه و این هم همون اقداماتی هستش که ایران داره انجام میده. یعنی اگر ایران داره به گروه‌های شیعه داخل کشورهای عربی تجهیزات میده و اونها رو داره ساپورت می‌کنه، در حقیقت این کشورهای عربی هم میتونن بیان با اون بخش از گروه ها و اقوام سنی و عربی که در داخل ایران هستن و به نوعی از سیاست های جمهوری اسلامی متضرر شدن و در وضعیت بدی به سر میبرن، اونها میان رو اونها سرمایه گذاری میکنن و با ارسال تجهیزات، منابع مالی و سایر موارد میتونن این مسائل رو برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن که اونها رو داخل یک سری تنش در داخل خود ایران کنن. سیاست جمهوری اسلامی آنگونه است که در یک خانه شیشه‌ای وقتی شما نشستی نمیتونی به سمت دیگران سنگ پرتاب کنی. خب وقتی جمهوری اسلامی داره این اقدامات انجام میده، قاعدتا باید منتظر باشه کشورهای عربی هم به نوعی از این اقوام و این اقلیت‌ها حمایت کنن و برای جمهوری اسلامی همون اقداماتی رو انجام بدن که جمهوری اسلامی الان در یمن یا در بحرین یا در عربستان با اون مشغوله.
بحرین طی سالهای اخیر ایران را متهم کرده است که در امور داخلی این کشور مداخله می کند و شیعیان مخالف رژیم بحرین را مسلح می سازد. ایران این اتهام ها را رد کرده است. وزارت کشور بحرین ماه گذشته از اخراج شماری از لبنانی ها در این کشور به اتهام ارتباط با گروه شبه نظامی شیعه حزب الله خبر داد. پیش از آن وزرای خارجه اتحادیه عرب در پیروی از شورای همکاری خلیج فارس، گروه شیعه حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است را گروهی تروریستی تشخیص داده بود. محمد مبارک سیار قائم مقام وزیر خارجه بحرین در بیانیه این اتحادیه گفت:
حزب الله الان في عندنا قرار صادر من مجلس الجامعه يتضمن تسميه حزب الله الارهابي.
شورا تصمیماتی گرفت که از جمله آن تروریست دانستن گروه حزب الله بود. در مورد این تصمیم همه کشورها متفق القول بودند. عراق و لبنان مخالفت کردند و الجزایر در این باره ملاحظاتی داشت. این تصمیم ابتدا به تأیید وزرای کشور رسید و اکنون نیز با تأیید و موافقت وزیران خارجه کشورهای عربی همراه است.
کشورهای عرب و در رأس آنها عربستان سعودی مدتی است که بر اقدامات خود علیه ایران افزودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح شدت یافتن این اقدامات به رادیو فردا گفته است:
بخشی از این تلاش و تهاجمی که عربستان سعودی داره پیش میبره در منطقه علیه جمهوری اسلامی به این هم برمیگرده که ناامید شده از واشنگتن و فکر میکنه که اصولا دیگه نمیتونه روی متحدان غربی و خصوص آمریکا راجع به اینه که بخواد جمهوری اسلامی و سایر نیروهای از این دست رو مهار بکنه حساب بکنه و خودش رأسا وارد اقدام شده.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین ضمن آنکه از جدی بودن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با سیاست‌های ایران سخن گفته، در این حال تأکید کرده که اگر ایران رویکرد خود را در منطقه تغییر دهد، این کشورها آماده‌اند دور تازه‌ای از روابط با ایران را تجربه کنند. وزیر امور خارجه بحرین گفته است گام مهم این است که ایران سیاست خارجی خود در قبال کشورهای منطقه را تغییر دهد. وی اضافه کرده است چنین تغییری می‌بایست شامل قطع حمایت از گروهی مثل حزب الله باشد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین درباره مقابله با ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مینو خالقی، منتخب مردم سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، تبدیل به چهره‌ای خبرساز در این روزها شده. شورای نگهبان در آخرین روز سال گذشته آرای این کاندیدای جوان اصلاح طلب را باطل کرد. واکنش‌ها به این اقدام گسترده بود و کماکان ادامه دارد. فرناش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، اینجا در استودیو با ماست تا اطلاعات بیشتری در این موضوع به ما بده. خانم امیرشاهی، تازه‌ترین خبرها درباره مسئله انتخابات اصفهان چیه؟
بله، ببینید، ابهام ها و سوال ها در مورد اقدام شورای نگهبان در مورد خانم خالقی خیلی زیاده. در دو هفته گذشته اخبار متناقضی منتشر شده و کلا صورت مسئله برای ما روشن نیست هنوز. از یک طرف وزارت کشور اعلام کرده که در جریان علت اقدام شورای نگهبان نیست. همینطور خود خانم خالقی هم در دو بیانیه که صادر کردن گفتن هیچ جلسه‌ای با مسئولان هیئت نظارت یا اعضای شورای نگهبان نداشتن که بتونن در جریان جزئیات باطل شدن آراشون قرار بگیرن. اما در کنار این که این سکوت، اخبار غیر رسمی علت این مسئله رو اقدام اصولگرایان شهر اصفهان عنوان کردن. روزنامه وقایع اتفاقی امروز نوشتن که صلاحیت خانم خالقی به واسطه نامه تاییدیه آقای سالک، نفر پنجم انتخابات مجلس در اصفهان و همینطور امام جمعه این شهر صورت گرفته، ولی وقتی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی خانم خالقی پیروز شدن و حتی تونستن که آقای سالک رو کنار بزنن و خودشون رتبه سوم قرار بگیرن، آقای سالک رتبه پنجم، کسایی که وساطت کرده بودن نامه تاییدیه‌شون رو پس گرفتن و باعث این موضوع شدن. اما به هر حال علت هر چه که بوده، موضوعی که الان مطرحه و حقوقدانان و فعالان سیاسی نسبت به اون واکنش نشون دادن اینه که اقدام شورای نگهبان غیر قانونی هستش و نگرانی صورت گرفته نسبت به اینکه چنین برخوردهایی از سوی شورای نگهبان تبدیل به یک رویه بشه. همین امروز آقای عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت آقای خاتمی که مسئول برگزاری چندین انتخابات بودن، در گفتگو با روزنامه شرق گفتن که قانوناً شورای نگهبان اجازه نداره که وقتی انتخاباتی برگزار شده و تموم شده بیاد در نتیجه آرا بخواد دست ببره و بخواد که آرای کسی رو باطل بکنه، چرا که نامزدی که رأی آورده دیگه منتخب مردمه و نه شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت اجازه دخالت ندارن. بر اساس همین تحلیل ایشون از وزارت کشور خواستن که زیر بار ابطال آرای خانم خالقی نره و به وظیفه قانونی خودش عمل کنه و اعتبارنامه ایشون رو به مجلس بفرسته تا مجلس در این مورد تصمیم بگیره.
آیا خانم خالقی سرانجام رد صلاحیت شده یا با ابطال آرا روبرو شدند؟
در این بخش هم اخبار متناقض بود. ابتدا اعلام شد که ایشون رد صلاحیت شدند، ولی بلافاصله آقای رهپک اعلام کردند که نه، ایشون آرایشون باطل شده. با این حال اگر شما قانون رو نگاه کنیم میبینیم که در این زمین، در زمینه شرایط ابطال آرا، قانون بسیار مشخصه. یعنی عنوان شده اگه تقلبی صورت گرفته باشه، آرا به زور رخص شده باشه، ناخوانا باشه و دلایل از این دست، شورای نگهبان میتونه که آرای انتخاباتی رو بیاد و باطل بکنه. در این مورد نه شکایتی صورت گرفته، نه تخلفی ثبت شده و نه ابطالی و نه اینکه اشکالی وارد شده. حالا ما فرض کنیم مثلا چنین چیزی هم بوده و ما تا این لحظه با ازش بیخبریم، اگر این طور هم باشه باز هم شورای نگهبان نمیتونه که آرای یک کاندیدا رو باطل کنه، چرا که در هیچ جای قانون انتخابات چنین چیزی نیامده. شرایط ابطال آرا در قانون این هستش که یا بایستی که آرای صندوق‌های رأی باطل بشه یا اینکه یک یا چند حوزه و یا کل حوزه انتخابیه، کما اینکه در همین شهر اصفهان که 5 نماینده داره یک طرفه رأی صادر میشه و مردم برای رأی دادن به نماینده‌های مورد نظرشون اسم هر 5 نفر رو باید روی یک برگ رأی بنویسن. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه که بیاین شما آرای یک نفر رو روی برگه های رأی باطل کنیم و روی آرای دیگران اثری نداشته باشه. در نتیجه به نظر میاد که با یه همچین تحلیل هایی به نظر میاد که شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده و حالا اینکه خواسته از هزینه اقدامش بکاهه یا اینکه نخواد این تلقی رو ایجاد بکنه که مقابل رأی مردم ایستاده، از باطل شدن آرایشون حرف زده.
سپاس از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار و روزنامه‌نگار سابق پارلمانی.
اینجا رادیو فرداست.
اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
حملات شدید آقای خامنه‌ای به آقای رفسنجانی و آقای روحانی به دنبال موفقیت برجام و انتخابات هفته اسفند چنان ایشون رو برانگیخته کرده و چنان عصبانی کرده که از مردم میخواد انتقام بگیره، به خاطر اینکه هفته اسفند به نمایندگان منتصب ایشون مردم رأی ندادن. آقای خامنه‌ای به شدت داره انتقام میگیره و داره برای کشور و ارتباطش با دنیا و وضع اقتصاد که ما نیاز مبرم داریم برای ارتباط با دنیای خارج سنگ اندازی میکنه، فقط به دلیل انتقام جویی.
این دشمنی آقای خامنه‌ای با آمریکا مثل همه پدیده ها دلیل علت و معلولی داره. چنانکه مثلا شمشیر و گرز و توپ و تفنگ معلول جنگ هستند، علت وجودی اینها هم وجود دشمن و بحرانه و بدون بحران و بدون دشمن نمیتونن به واقعشون ادامه بدن. پس باید یه جوری دشمن رو بالاخره اینا بتراشن. حالا یه روز با دستگیری سربازان آمریکا و تحقیر کردنشون، یه روز با موشک هوار کردن و روش بنویسن اسرائیل باید نابود بشه، یه روز آقای سلیمانی بره عراق رو کاپوت ماشین سخنرانی کنه و سه تا هدف از این کارشون دارن. اول اینکه علت وجودیشون رو فعال نگردارن، مثلا دشمنی آمریکا رو همیشه باید اینا تحریک کنن که آمریکا با ما دشمن باشه که ما بتونیم به قول ما رو به هدفمون برسیم. دوم مستهلک کردن دولت روحانیه که بگن ناکارآمده و آقای احمدی نژاد باید بیاد رو کار که بتونه کاری بکنه. سوم هم سرکوب مردم، سرکوب و کنترل مردمه. یعنی اگه ما دشمن خارجی نداشته باشیم، اگه بحران نداشته باشیم، هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونیم بکنیم.
آقای اوباما هم اولش به ما ملت ایران خیانت کرد. پولی که از زمان شاه در آمریکا بایکوت شده بود، اون پول مال ملت ایران بود. اون پول داد به دولت ایران. دولت ایران هم دیگه که بیا شد ما ملت ایران نخواهد داد. پس آقای اوباما به ما خیانت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. اما در این بخش از مجله فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
با شکست مشت‌زن سنگین وزن ملی پوش ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های گزینشی المپیک در چین، کاروان بوکس ایران بدون کسب سهمیه به کار خود در این مسابقات پایان داد. از جمع 8 بوکسور ملی پوش ایران که در این پیکارها شرکت کرده بودند، فقط مجید سپهوند در دسته به اضافه 91 کیلو به دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی صعود کرده بود که او هم عصر شنبه مقابل بوکسوری از اردن مغلوب شد و از کسب سهمیه المپیک باز ماند. پیش از این فقط یک بوکسور از ایران، احسان روزبهانی، در دسته 81 کیلوگرم جواز حضور در المپیک 2016 را کسب کرده بود. در حالی که هندبال ایران هنوز نتوانسته جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 را کسب کند، دو داور ایرانی، مجید کلاهدوزان و علیرضا موسویان، از سوی فدراسیون جهانی هندبال دعوت شدند تا در المپیک 2016 قضاوت کنند. در گزارشی که روز شنبه از شبکه 3 سیما پخش شد، موسویان، یکی از داوران هندبال المپیکی ایران، درباره قضاوت در بازی‌های المپیک می‌گوید:
المپیک سطح بازیش خیلی بالا هست، اما تو این شرایط هم ما بازی‌های آسیایی فینال قضاوت کردیم، مسابقات قهرمانی جوانان جهان مرحله نیمه نهایی رده‌بندی قضاوت کردیم و انشالله اگه خدا کمک کنه فکر کنم سخت نباشه.
قرعه کشی رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا امروز انجام شد و تیم ملی والیبال بانوان ایران در گروه اول در کنار تیم‌های تایلند، چین تایپه و ویتنام قرار گرفت. پنجمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا شهریور ماه سال جاری با حضور 8 تیم به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود. و امشب بازار دیدارهای فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی داغ داغ است. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با آینتراخت فرانکفورت، در سری آ ایتالیا یوونتوس با امپولی و در انگلیس آرسنال با واتفورد و لیورپول با تاتنهام. اما گل سرسبد بازی‌های امشب ال کلاسیکوی لالیگای اسپانیا است، بارسلونا با رئال مادرید. مهمترین و داغترین نبرد فوتبال باشگاه‌های جهان که به گزارش خبرگزاری‌ها به غیر از تماشاگران حاضر در ورزشگاه نوکام در شهر بارسلون بیش از 700 میلیون بیننده تلویزیونی دارد. یاران لیونل مسی با 10 امتیاز اختلاف نسبت به شاگردان زیندین زیدان در صدر جدول ایستادند و شانس اول قهرمانی‌اند، اما این فاصله امتیازی چیزی از حساسیت‌های ال کلاسیکوی فوتبال جهان کم نخواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همراه ما بودید در مجله شامگاهی شنبه 14 فروردین ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده مجله هفتگی دیدگاه‌ها خواهید بود با عنوان سانسور کتاب و نقش اخلاقی ناشران. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم مهداد قاسمفر.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سانسور و ممیزی وسیع آثار در ایران تنها مختص و محدود به سینما، تئاتر، داستان‌ها و اشعار و تابلوهای هنری و آثار حجمی و پرفورمنس‌ها و موسیقی‌ها و کنسرت‌ها و ترانه‌ها و صدها مورد دیگر که به دست ایرانیان اهل هنر و قلم و فرهنگ خلق و تولید می‌شوند نیست. سانسور گسترده ای نیز بر آنچه که خالقان آثار غیر ایرانی تولید کرده‌اند به طرز سیستماتیکی اعمال می‌شود. یکی از این موارد سانسور آثار نویسندگان غیر ایرانی است، سانسور ترجمه ها. اما پذیرش این موضوع تا چه اندازه در اختیار مترجم یا ناشری است که بی اجازه صاحب اثری آن را سانسور، ترجمه و منتشر می کند؟ چرا مترجمان تن می دهند به این خواسته وزارت ارشاد؟ و آیا ترجمه نکردن چون این آثاری بهتر از ترجمه آنها به صورتی مثله شده نیست؟ خوش آمدید به برنامه دیدگاه های این هفته که من مهرداد قاسمفر میزبان شما خواهم بود. از دو مترجم دعوت کردم که در این برنامه با من همراه شوند و زوایای این موضوع را از دیدگاه آنها بر برسیم. علی عبداللهی مترجم تعداد زیادی آثار ادبیات آلمانی از جمله آثاری از نیچه، هایدگر، ریلکه و هاینه و برشت و دیگران که از تهران با ما خواهد بود. و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی و سینمایی از ناباکوف، سالینجر، هنری میلر و برادران کوئن و تنی دیگر که از پراگ با ماست. مسئله از این قراره که در ایران آثار ترجمه بایستی مجوز دریافت بکنن برای انتشار. این مجوز رو به آثاری میدن که به اصطلاح موردی برای سانسور یا ممیزی نداشته باشه و به اصطلاح اثر پاک شده باشه از مواردی که مسئله دار هست. درباره آثار تولید شده داخل ایران شاید اینو به اختیار هر نویسنده گذاشت که او خود صاحب اثره و میتونه اثرش رو منتشر بکنه با ممیزی آخر. اما درباره آثاری که متعلق به نویسنده بنده ایرانی نیست و مترجم اون رو برمیگردونه، چقدر از نظر اخلاقی مترجم مجاز هست که اثر دیگری رو که به زبان فارسی برگردونده با ممیزی و با سانسور مسائلی حتی اگر در حد مختصر باشه اون رو منتشر بکنه؟ طرح مسئله رو من آغاز کردم. من از آقای عبداللهی میخوام که وارد بحث بشن و به ما بگن که شیوه برخورد شما با این موضوع چگونه است و این موضوع رو شما چطور تحلیل میکنید؟
با سلام. من حقیقتش باید قبل از شروع بحث بگم که اصلا به کلی با سانسور با هر نوعش مخالف هستم و این پدیده رو در راستای خودسانسوری و خوشخواندن خلاقیت میشه. ولی در ایران شرایط خاصی هست که اگر بخواد کتابی چاپ بشه قطعا همونجوری که گفته شد باید قبل از چاپ دیده بشه در اداره ارشاد. من واقعیتش علت این که در کارنامه من رمان به ویژه رمان‌های معاصر کم هست، این علت هست که هرگز حاضر نیستم که سانسور بکنم اثر رو و در صورت موافقت میکنم به چاپ اثر که در حد کلمه یا در حد یک مثلا کلمه رکیک یا نمیدونم یه چیز توی این مایه ها باشه به چاپش رضایت میدم، چون خود سانسوری عمل غیر اخلاقی از نظر من، به خاطر اینکه اثر نویسنده اونطور نوشته شده انتقال پیدا نمیکنه و اگر این موارد خیلی زیاد بشه باعث سوء تفاهم در کتاب میشه و اصلا کتاب ممکنه نامفهوم بشه. برای همین در کارنامه من بیشتر ترجمه شعر هست و فلسفه هست و داستان کوتاه، چون داستان کوتاه زمانی که یه داستان رو زیاد حذف کنه آدم اون داستان رو بر میداره، ولی در رمان مثلا اگه دو فصل یا یک فصل حذف بشه واقعا رمان بی‌سرته میشه. علت اینه که من مثلا دو سه رمان بیشتر کلا کار نکردم، یه رمان رو بدون سانسور من ترجمه کردم ولی مجوز نگرفت و اونو چاپ نکردم اصلا به هیچ وجه. برخورد من اینطوریه ولی معتقدم که اگر بعضی از آثار مثلا آثار کلاسیک و یا آثاری که مثلا موارد ندارن یا اگر در حد کلمه یا در حد یکی دو جمله باشه، ترجمه کردنش بهتر از ترجمه نکردنشه، چون ما به هر حال خواننده های ما نیاز دارن با ادبیات جهان ارتباط باشن و دستاورده های ادبی جهان رو بخونن.
خب آقای نیک‌فرجام، صحبت های آقای عبداللهی رو شنیدید، ایشون حتی ترجیح میدن که سراغ آثاری برن که مترجم رو دچار مشکل اخلاقی نمیکنه برای تن دادن به ممیزی گسترده در اثر برای کسب مجوز یا خیر. شما چطور میبینید با توجه به صحبت هایی که آقای عبداللهی گفتن؟
اگر من بخوام به اون سوال اول شما در یک کلام جواب بدم که اخلاقا مترجم چقدر مجاز هست که حذف بکنه و سانسور بکنه از اثر، خب جواب طبیعتا از نظر من نه، هیچ اندازه مجاز نیست که از اثر حذف کنه. اما برای اینکه ببینیم چطوری ما به اینجا رسیدیم، فکر میکنم باید یه مروری بکنیم روی اینکه چه بر ما گذشت، چه اتفاقی افتاد. چون به قول آقای عبداللهی سانسور که همیشه بوده، هیچ کس هم تاییدش نمیکنه، حتی یه وقتایی بوده که مقامات وزارت ارشاد هم گفتن که ما اینو قبول نداریم، ممیزی رو نمیخوایم اعمال کنیم، ولی مجبوریم و باید بکنیم. به نظر من قضیه از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی نژاد سر کار اومد. پیش از اون ما مینالیدیم همیشه از ترجمه. یادم از زمان مسجد جامعه بود که ما کلی لعن و نفرین میکردیم ارشادو که چقدر توی اثر دست میبرن. اون موقع واقعا صحبت جمله بود. من حتی توی کتابای خود من به یاد ندارم که حتی گفته باشن که پاراگراف رو حذف کن. اما با زیاد شدن فشارها روی مترجمها کم کم به جایی رسیدن که عادت کردن به این قضیه و الان طوری شده که دیگه من میشنوم که خودسانسوری میکنن، یعنی خودشون میرن به پیشواز برای اینکه دیگه مجبور نشن اگر اثرشون چهار بار میره ارشاد یه کاری بکنن که دو بار بره، خودشون اثر رو سانسور میکنن و بعد میفرستن به ارشاد. یعنی بعد رسیدیم به این وضعیت بد.
یک نکته که آقای عبداللهی روش انگشت میذارن و شاید به نظر میاد که بسیار از مترجمان آثار اینو یک توضیح مناسب میدونن برای تن دادنشون به ممیزیهای گسترده یا حتی جزئی، و اونم این است که به هر حال مخاطب ایرانی مخاطبی است که به طور گسترده شاید با زبان خارجی آشنا نباشه یا اگر باشه دسترسی زیادی نداشته باشه به آثار بیرونی به دلیل سالهای اخیر، 3 دهه 4 دهه اخیری که به هر حال همه میدونیم وضعیت ورود و خروج کتاب به ایران یا ارتباط با جهان چگونه است. بنابراین مترجمین نقش زیادی داشتن در انتقال این فرهنگ به درون ایران برای مخاطبان ایرانی. چطور میشه این موضوع آقای عبداللهی در این حال درک کرد؟ منتقدین این نوع نگاه میگن که این یک توجیه هست برای قضیه و این مسئله خیلی از نظر اخلاقی موضوع رو حل نمیکنه.
والا من خودم کتابایی که ترجمه کردم در سطح وسیع سانسور نشده. مثلا رمان آمریکای کافکا رو من ترجمه کردم، یک کلمش حذف شد. یا مثلا خود خواننده ها هم تا حدی بعضی از سانسورا رو متوجه میشن، یعنی یه جوری مثلا اگر به جای شراب بذارن نوشیدنی، خب الان دیگه همه میفهمن که نوشیدنی یعنی شراب یا چیز در این حد. و من واقعیتش سانسور در کتاب های مختلف وجوه مختلف داره. مثلا در فلسفه تقریبا میشه گفت وجود نداره، به جز چند تا فیلسوف خاصی که هستن مثل فایرباخ و یه چند نفر دیگه. ولی مثلا آثار نیچه ترجمه میشه بدون هیچ گونه حذفی، یا مثلا آثار مارتین هایدگر یا آثار لوکاچ یا کسای دیگه. یا مثلا در زمینه تئوری کلا اینجوری، در زمینه شعر مثلا چون شعر اساسا با اشاره بیان میشه و استعاره هست، موارد کمتری پیش میاد. یا مثلا در ادبیات کلاسیک این موارد کمتری، این موارد بیشتر در مورد کتابهایی است که از سال 1968 به بعد در ادبیات اروپا منتشر شده که به ویژه رمان‌های معاصر. من خودم سراغ این کتابا نمی‌رم، این مسئله برای خودم حل کردم که در واقع کتابی که ببینم که در سطح وسیع سانسور میشه انجام نمی‌دم. این یه مسئله. مسئله دیگه اینی که واقعیتش ما باید اینو درک کنیم که ما اگر انجام ندیم، به هر حال مترجمای دیگه، یه سری مترجمایی هستن که دیدگاه‌های گوناگونی دارن و انجام میدن. اگر ما همین مقداری که وجود داره در از ادبیات خارجی رو از بازار کتاب ایران کلن حذف شده تلقی بکنیم، میبینیم که واقعا ما ارتباطمون با ادبیات دنیا به کل قطع میشه. و همین بحثایی که الان در همین 30 سال اخیر مطرح شده در زمینه تئوری، در زمینه‌های مختلف، اینها در واقع در اون صورت وجود نخواهد داشت. و من فکر میکنم یه جوری به ضرر خواننده است.
ببخشید حرفتون رو قطع کردم. درسته. ببینید همیشه ترجمه لازمه، وجود مترجما لازمه، همیشه هم آثار باید به هر حال ترجمه بشه، چون همه که به زبان خارجی تسلط ندارن بخونن، این باید انجام بشه. اما سوال من اینه که مگر کتاب‌هایی که مشکل ممیزی ندارن مگر کمه؟ هنوز خیلی از آثاری هستن متعلق به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، مال ادبیات غرب، چیزی که من اطلاع دارم ادبیات انگلیسی زبان، آثاری هستن که هنوز ترجمه نشدن به فارسی، هیچ مشکلی هم ندارن و لازم هم هست که ترجمه بشن، خواننده فارسی زبان ازشون آگاه بشه، اما اینا ترجمه نمیشه. در مقابل یهو یه سری مترجم گیر میدن به یه نویسنده‌ای که مثلا من همیشه خب از هاروکی موراکامی مثال میزنم، چون خیلی توی ایران بحثش داغ هست، خیلی گل کرده، خیلی طرفدار داره، داستان‌های خوندنی داره، سبک جذابی داره. من همیشه اینو مثال میزنم، همه میرن سراغ این، یهو از یه کتابش 5 تا 6 تا ترجمه میاد. بعد موراکامی کسیه که محال کتابهاش بدون صحنه اروتیک و سکس باشه، متوجه؟ این کتاب آخری که ازش من شنیدم 6 تا ترجمه هم اومده، این تسوکورو تازاکی بیرنگ،
بله بله.
این کتابی که من خوندم، خود من حساب سرانگشتی که من کردم حداقل 10 تا 15 صفحش باید قلفتی در اومده باشه تا مجوز بگیره از ارشاد. آثاری رو که میتونست هنوز ترجمه نشده بعد 50 سال گذاشتیم دنبال اونا نمیریم، گیر دادیم به یه سری اثری که مشکل داره و خیلی راحت اینا رو حذف میکنیم و با حذف میترسیم به بازار.
یکی از مواردی که شاید مورد این صحبتی که آقای نیک فرجام دربارش صحبت میکنه، رمان شوخی اثر میلان کندرا، یکی از آثار برجسته کندراست که خانم فروغ پوریاوری ترجمه کرده، آقای جمشید ارجمند هم ویراستاریش کرده. این کتاب فصل چهارم از بخش پنجم کتاب به کلی حذف شده به خاطر اینکه دو شخصیت اصلی یک هماغوشی رو اونجا توصیف میکنه میلان کندرا که بخشی از شناخت شخصیت این دو تن رو در اون فصل توضیح میده. اما این کتاب منتشر میشه، واقعا تکلیف مخاطب چی هست در این قضیه؟ آیا شوخی رو بایستی خواننده فارسی اصلا نخونه یا اینکه با همین حذفیات بخونه؟ شما چی
میپرسید؟ نه بهتر نخونه. ببینید ما اگر قبول داریم کندرا یا موراکامی نویسنده های شاخصی هستند، باید بپذیریم که روی کلمه به کلمه اثرشون فکر کردن. اینکه یک فصل از یک کتاب در بیاد یا اخیراً یک صحبت یک ترجمه دیگری بود که منتقداش میگفتن که 40 صفحه از کتاب در اومده، میدونید من فکر کنم بحث اونو باید محدود کنیم روی همین بحث اخلاق که چی اجازه میده به یه مترجم که این کارو بکنه و چی اجازه میده به اون خواننده های این مترجم، بعضی از این خواننده ها که از این کار دفاع بکنن.
شما اعتقادتون اینه که به هیچ وجه چنین اثری نباید منتشر بشه، حتی اگر خواننده فارسی با این اثر درخشان کندرا آشنا هم نشه در زبان فارسی، ولی ارزش این رو نداره که با این حسیات ترجمه بشه. آقای عبداللهی، شما به عنوان یک مترجمی که در سال چندین اثر هم منتشر میکنید، نظرتون چی هست در این باره؟
من به عنوان مخاطب حقیقتش چون میدونم که کندرا نویسنده ای که اگر ازش چیزی هست بشه اصلا کتابش بی سر و ته میشه، واقعیتش اینه. من به عنوان خواننده نمیخونم، حقیقتشو بگم متن آلمانیش پیدا میکنم میخونم و نمیخونم و خود منم هرگز سراغ همچین اثری نمیرم، ولی اون مترجما باید در مورد کارشون توضیح بدن واقعیتش. و در جایی که این همه آثار کلاسیک ترجمه نشده، من تعجب میکنم که مثلا آثار مارکز، آثار خیلی های دیگه ده ها بار ترجمه میشه و همچنان خونده میشه. من اینو یک آسیب شناسی در بازار کتاب ایران میدونم که ناشر بزرگ ما نداریم که مثلا بیاد یه پروژه وقتی که کتاب های ترجمه نمیشن ازشون درس بکشه و یه پروژه رو درست کنه که مثلا آثار کلاسیک رو درست درمان در بیاره، چون در آثار کلاسیک واقعیتش اینه که کمتر سانسور اعمال میشه، چون به هر حال اونا آثار اخلاقی هستن تا حد زیادی از نظر دیدگاهی که ممیزان ما دارن و به طور کلی تو ادبیات. من واقعیتش معتقدم که مترجم نباید با مد زمانه یا مثلا با یه چیزی که مد میشه یا رواج پیدا میکنه یا خواننده زیاد داره سوار اون مد بشه و سعی کنه که کارهای اینجوری در بیاره.
آقای فرجام، بحث این است که بسیار از مترجمین واقعا مترجمینی هستن که درآمدشون از همین راه معمولا در میاد و مجبورن به بازار هم فکر بکنن، و اینا چه باید بکنن به نظر شما؟
کافیه خود ریسک بکنن. متوجه ای؟ من وقتی با خنده در تاریکی ناباکوف رفتم پیش نشر مروارید، نمیدونست ناباکوف کیه، نمیدونست خنده در تاریکی چیه، براش هیچ فرقی هم نمی کرد. من همون زمان میتونستم با سلینجر برم پیشش که روی هوا بزنه، اما اصرار داشتم که اون چاپ بشه. این یه ریسکی بود که من کردم. اون پذیرفت به خاطر پافشاری من. کتابم چاپ شد و چندین چاپ هم تا الان خورده. حالا اینکه زمان احمدی نژاد مجوزشو کلاً گرفتن اون داستان دیگری است، ولی میدونید یه خورده ریسکم هست. اگر مترجم اوکی میخواد با مود بازار پیش بره، اوکی پیش بره، ولی در سال دو تا کتاب ترجمه میکنه، یکی رو بر اساس مود انتخاب کنه، یکی رو بر اساس دلش، چیزی که دوست داره حال میکنه و دوست داره شریک بشه با خواننده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای عبداللهی، اساسا این دغدغه اخلاقی که الان تو این بحث مطرح هست، آیا این بین مترجمین ایرانی چقدر جدیه؟ چقدر به این موضوع فکر میشه؟ چقدر این موضوع به عنوان یک بار اخلاقی بهش نگاه میشه؟
من کسایی که میشناسم واقعیتش اینه که اغلبشون ته دلشون راضی نیستن به این مسئله و سعی میکنن مثلا در مورد کلمات خاصی که در اعضای بدن انسان هست یا مثلا نمیتونم در مورد یه سری صحنه های مثلا اروتیک زهرشو بگیرن یا مثلا یه جوری از ادبیات قدیم ایران استفاده بکنن، کلمات آرکائیک استفاده بکنن، نمیدونم اینا رو دور بزنن، یا بعضی ها حتی مثلا اون بخش سانسور شده رو جای دیگه جداگانه در اینترنت منتشر میکنن و بعضی از ناشران بزرگ واقعا هستن که از مترجم تقاضا میکنن که به طور کامل دقیق ترجمه رو تحویلشون بده و اگر فایل نگه میدارن پیش خودشون و اگر یه زمانی این سختگیری ها برداشته شد از اون فایل استفاده بکنن. ولی در این میان ناشران و مترجمانی هم هستن که این مسئله براشون دغدغه نیست، اینو باید قبول کرد که اصلا به این مسئله شاید فکر نکنن، به ویژه اونایی که جوانتر هستن و تازه به بازار کار اومدن که میخوان اثری به اسمشون در بیاد. این برخورد مختلف هست بین افراد مختلف، بین مترجمای مختلف، ولی هیچ کس از ته دل راضی به این برخورد با کتاب‌های ادبی نیست. حالا شدت و ضعف داره در میان مترجمای مختلف و در مورد آثار کلاسیک هم که صحبت شد، تمام آثار کلاسیک الان تو اینترنت مجانی در اختیار همه هست و همه میتونن برن دانلود کنن و پرینت بگیرن و ترجمه کنن، حداقل آثاری که دوره کپی رایتش تموم شده.
آقای عبدالله، این آثار آیا خواننده داره؟ آیا بازاری هم داره؟ به نظر میاد که نسل جوان دنبال آثار بروستری هست که خبرهاشو در رسانه ها میخونه، خبرهای انتشارشو یا جایزه گرفتن هایی مثل بوکر، مثل نوبل، و اینها خواننده رو تحریک و تهییج میکنه که به سمت خرید این آثار بره. مترجمین اگر بیان آثاری رو که مثلا متعلق به قرن 19 هست بخواد اینا رو ترجمه کنن، این ریسک هم هست که این آثار نه ناشر پیدا بکنه و نه خریدار.
من فکر میکنم لزوما اینجوری نیست. واقعیتش اینه که کسایی که دنبال جایزه بوکر و نمیدونم این چیزا هستن تعدادشون اندک به نسبت کسایی که دنبال آثار ادبی خوب هستن. اینا اتفاقا اینا همیشه فروش داره به نظر من. آثار کلاسیک همیشه فروش بطیعی خودشونو داره.
آیه نیفرجان،
یه نکته دیگه هم هست، اونم این که من فکر میکنم واقعا با تیراژ 300 تا و 500 تا و 1000 تا دیگه ما وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هست. نمیتونیم صحبت از نسل جوون بکنیم، متوجهی؟ نسل جوون ایران احتمالا الان غرق در سامسونگ گلکسی و آیفون 6 شون هستن. یعنی این تیراژ 500 تا فکر نمی کنم قرار باشه دست نسل جوون برسه و اونا هم اصراری داشته باشن که بگیرنش. ولی این داستانی که آقای عبداللهی هم میگن هست، همیشه اقبال بوده، توجه بوده به آثار کلاسیک، و لزوما هم بحث قرن 19 و قرن اوایل قرن 20 هم نیست، همین دهه 1940، 1950، 1960، 1970، اینا آثاری هست متعلق به این دهه ها که هنوز ترجمه نشده. ولی این چیزی هم که آقای عبداللهی گفتن در مورد ناشرهایی که اثر رو کامل میگیرن، این خیلی دلگرم کننده است. که همه این کار رو میکردن، یعنی مترجمی هم که مسئولیت نمیشناسه حداقل به خاطر خواسته ناشر مجبور میشد اثر رو کامل ترجمه بکنه، بعد یا نگه دارن یا بفرستن ارشاد. ببینید یه نکته هم هست که توی این داستان خودسانسوری مشکلی که پیش اومده اینه که هر کی که خودسانسوری میکنه تو ایران الان شده عمل اکره ارشاد، کار ارشاد رو داره میکنه. آقا مگه ارشاد متولی این کار نیست؟ مگه دفتر کتاب نداره؟ چرا من مترجم باید براش سانسور کنم؟ کار من ترجمه است، کار ارشاد هم ممیزیه، چون هیچ کاری که باسه ما که نکرده، کمکی که با ما نکرده، فقط میخواد که کارمونو حسب و جرح و تعدیل کنه دیگه، بذارید کارش بکنه. خیلی وقتا هست واقعا من اگر اثر خودم رو سانسور بکنم، باور کنید من مترجم مقبول میشم اول از همه، به خاطر اینکه اون چیزی که من حذف میکنم لزوما چیزی نیست که ارشاد حذف خواهد کرد. الان ببینید کل داستانهای خولیو کورتاسا رو من ترجمه کردم که نزدیک 10 سال توی ارشاده. این کتاب این اواخر یهو از غیر قابل چاپ تبدیل شده به کتابی که با 20 مورد اصلاح حاضرن چاپش کنن، بهش مجوز بدن. و باور کنید ایرادایی که گرفتن من حتی در خواب شبم هم نمیدیدم. یعنی من اگر خودم میخواستم اونو سانسور بکنم، میرفتم چیزای دیگر سانسور میکردم. چجوری میتونی پیش بینی بکنی که اون ممیزی که اونجا نشسته امروز حالش چجوریه و چیو قراره سانسور بکنه و حذف بکنه؟ اینم مسئله ایه. خود سانسوری پیشوازش نریم، بذاریم هر کس کار خودش رو بکنه. کار مترجم ترجمه.
خب من به عنوان پرسش آخر، بسیاری معتقدند که اگر ایران به قانون کپی رایت جهانی بپیونده، هیچ اثری دیگه قابل جرح و تعدیل به بهانه سانسور یا به بهانه قوانین داخلی کشورها نیست، آثار یا نباید ترجمه بشن یا بر اساس قانون کپی رایت بایستی عین به عین و مو به مو ترجمه بشن. آیا این راه حلی هست برای نجات آثار ترجمه ادبی در ایران از جرح و تعدیل های فراوان، آقای عبداللهی؟
من از طرفداران سرسخت کپی رایت هستم. واقعیتش اینه که چون وقتی کپی رایت باشه، هم ناشر تکلیف خودش رو میدونه، روی کتاب سرمایه‌گذاری میکنه و میدونه کسی دیگه از راه نمیرسه اون ترجمه کنه، هم مترجم وقت میذاره و کار میکنه و میدونه که این کتابی که ترجمه میکنه یهو یه کتاب دیگه یا چند ترجمه دیگه ازش به بازار نمیاد. این خوبه. ولی اون قانون سفت سختی که الان صحبتش شد که گفتید آثار لزوماً باید عین خودش باشه که ترجمه شه، من این تجربه رو یکم تعدیل شده تر میدونم، چون خودم چند تا کتاب با کپی رایت چاپ کردم و گفتم که مثلا از این داستان 2 کلمه حذف شده، از این داستان نمیدونم این مورد گفتن حذف بشه. حتی ناشرهای غربی هم تا حدی با مثلا با این چیزای خیلی جزئی کنار میان.
بسیار خوب. آقای نیکفر جان پاسخ شما رو هم بگیریم.
در مورد کپی رایت این خیلی خیلی نکته خوبیه. من حرف جناب عبداللهی رو تایید میکنم. اصلا نبودن کپی رایت در ایرانه که همچین بلایی رو سر حرفه ترجمه و سر مترجمه آورده. اگر کپی رایت بود که همچین اتفاقی نمی افتاد. یکی از خوبی های دیگرش علاوه بر چیزهایی که جناب عبداللهی گفتن اینه که از این ترجمه های متعدد دیگه فکر کنم جلوگیری بشه. هر مترجم میره سراغ چیزی که دوست داره یا میتونه قراردادش رو ببنده یا کپی رایتش رو به دست بیاره و همونو ادامه میده دیگه. ما از یک مثلا 16 کوچولو 50 تا ترجمه نخواهیم داشت. اون نکته ای هم که آقای عبداللهی گفتن، افرادی که فکر میکنن کپی رایت کلن باعث میشه که دیگر هیچ قدمی بر ندارید این بر اون ور و فقط اصلا طابق و نعل به نعل ترجمه باشه، این اتفاق هم نمیفته. چون ببینید نویسنده ها خبر دارن الان بلایی که در کتاب های آستر و جی ام کوئتسی داره توی چین میاد، خودشون خبر دارن، خود نویسنده ها خیلی جاش عوض شده، ولی ترجیح دادن که سکوت کنن، حرفی نزنن، چون بازار قولاسای چین رو نمیخوان از دست بدن، پول دیگه به دستشون میاد. بنابراین خیلی جاها، ولی این رابطه هست بین نویسنده و مترجم، خبر دارن چی داره هست میشه و چرا، و رضایت میدن. ما بدون رضایت نویسنده صاحب اثر به خودمون این حق رو میدیم که اثرشون رو مسله کنیم، ابتر کنیم، بفرستیم به بازار، بدون فکر کردن به آینده، بدون فکر کردن به صاحب اثر. یه که من نمیتونم بپذیرم.
بله کپی رایت، بله به نظر من کپی رایت حتی کیفیت ترجمه ها رو بالا میبره، چون در مورد من خودم مثلا از ناشر از من نمونه کار خواسته و اون نمونه رو نشون داده به کسای دیگه که ببینه که مثلا این مترجم میتونه این آثار رو ترجمه کنه یا نه، و این حتی کیفیت آثار به نظر من بالا میبره.
منظورتون ناشر اثر خارجی است؟
ناشر خارجی نمونه کار گرفته، به هر حال 50 صفحه 20 صفحه 30 صفحه خواسته از کار براش ارسال بشه و بعد بده به کسایی که به هر حال مورد اعتمادش هستن یا قبولش داره و اونا رو هم که نمیگن کی هستن، و این خودش در کیفیت ترجمه تاثیر داره و به هر حال اونایی که حداقل سایستگی ترجمه اثر دارن یه کار رو چاپ کنن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با دو مترجم، علی عبداللهی مترجم آثار ادبیات آلمانی از تهران و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی انگلیسی زبان از پراگ بود، درباره وظیفه اخلاقی مترجمان در قبال تن دادن به سانسور آثار ترجمه شده. سپاس که با من مرتضی قاسمپر در این برنامه دیدگاه ها همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.